کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
عزیزراتی سلام عرض میکنم، ظهر پنجشنبه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید ادامه بدیم فصل 34 در دنباله داستان کنجکاو بی تدبیر از دون کیشوت. رسیدیم به غزلی که برای معشوق سروده بود.
بله، در خدمت. بله. خواهش میکنم.
غزل: در سکوت شبانگاهان و در آن هنگام که خواب شیرین بر همه خاکیان چیره می شود، من حساب ناچیز درد و اندوه بی حساب خود را به پیشگاه خداوند و به آستان کلوریس عرضه می کنم. و در آن هنگام که خورشید کم کم از دروازه های گلیفام مشرق با آها و ناله های مقطع سر بر می کشد، من ناله ها و شکوه های پیشین خود را از سر می گیرم. و در آن دم که خورشید از فراز تخت انجم نشان خیش اشعه قائم بر زمین می تاباند، بر گریه های من می افزاید و ناله های مرا دو چندان می کند. شب باز می گردد و من به دامان آه و اندین حزین خود باز می گردم. لیکن در این معرکه پرمهلکه گوش فلک را همچنان کر و قلب کلوریس را همچنان خالی از احساس می دیدم. کامی را این غزل خوش آمد و آنسلم را خوشتر، چنان که از آن ستایش کرد و معشوق شاعر را بسیار سنگ دل خواند که جواب مساعدی به این اعترافات صادقانه نمی دهد. کامی گفت: از این قرار هرچه شعرای عاشق بگویند راست است. لوتر گفت: هرچه اینان میگویند نه به این عنوان است که شاعرند، بلکه چون عاشقند، بنابراین نه تنها راست است بلکه غیر کافی هم هست. آنسلم گفت: در این هیچ شک نیست. و گویا منظور او از این تأیید تشریح فکر لوتر برای کامی بود که بیش از آنچه در بند صحنه سازی شوهر خود باشد، به عشق شدید خود به لوتر می اندیشید. کامی چون می دانست که سوز و گدازها و شعرهای عاشقش خطاب به خود اوست و کلوریس واقعی کسی به جز خودش نیست، از لوتر خواهش کرد که اگر باز شعری دارد بخواند. لوتر گفت: بلی، غزل دیگری نیز از بر دارم که به نظر خودم به خوبی غزل اول نیست، یا بهتر بگویم بدتر از آن است. به هر حال شما خود داوری خواهید کرد. غزل: من نیک می دانم که خواهم مرد و اگر به سخنانم التفات نکنی، مرگ من آنقدر مسلم است که به یقین می دانم در قدوم تو جان خواهم داد، اما از پرستیدن تو ای زیبای بی وفا پشیمان نخواهم شد. من می توانم خیشتن را در طاق نسیان ببینم و حیات و مراد و افتخار به درودم گویند، تا در آن دم همه عالم ببینند که چهره زیبای تو بر صفحه گشوده دل من نقش است. این نقش نشان مقدسی است که من نگاهش می‌دارم تا در بحران وحشتناکی که وفای من مرا به آن تهدید می‌کند مسونم دارد، وفایی که حتی از جفای تو هم نیرو می‌گیرد. بدا به حال آن که در شبی ظلمانی و بر دریایی ناشناخته و خطرناک کشتی براند، دریایی که بر فراز آن ستاره‌ای نباشد و ساحل نجاتی به چشم نخورد. آنسلم این غزل را نیز مانند غزل پیشین ستود و بدین طریق حلقه‌ای بر حلقه‌های زنجیری که به گردن شرافت خود می‌بست و می‌پیچید افزود. در واقع هر قدر لوتر رفیق خود را بی آبروتر می کرد، آنسلم به او می گفت که بیشتر بر شرافتش افزوده است و کامی نیز در هر پله‌ای که به قعر تباهی فرود می آمد در نظر شوهرش از پلکان شرف و نیکنامی صعود می نمود. روزی که کامی با ندیمه خود لئونلا تنها مانده بود به او گفت: رفیق لئونلا، من شرمنده ام از اینکه قدر خود را چنان که باید نشناختم، زیرا اراده خود را چنان زود و مفت تسلیم اراده لوتر کردم که حتی نگذاشتم او در این راه وقتی صرف بکند. من از آن میترسم که او سقوط یا سبکسری مرا بی توجه به این که در برابر اشتیاق بیقرار او تا به ایستادگی نداشتم محکوم کند. لئونلا گفت: بانوی عزیزم، هرگز از این موضوع تشویش به دل راه مده. عطیه‌ای که فی نفسه گرانقدر و ارجمند باشد به صرف اینکه زود بخشیده شده است از قدر و قیمت نمی افتد. حتی مسئله است که گویند هر که زود بخشد دو چندان بخشد. کامی گفت: آری، لیکن مسئله دیگری نیز هست که گویند هرچرا بیرنج به دست آرند بیقدر دارند. لئونلا گفت: این مسئله در مورد شما صادق نیست، زیرا به قراری که من شنیدم عشق گاه پرواز می کند و گاه راه می رود، با یکی می دود و از پی یکی کشان کشان می رود، یکی را سرد می کند و یکی را آتش می زند، از چپ مجروح می کند و از راست می کشد. گاه نیز به کار حفر معدن هوس‌های خود می پردازد و در همان دم به ته می رسد. صبحگاهان قلعه ای را در محاصره می گیرد و شامگاهان آن را به تسلیم وامی دارد، زیرا هیچ نیرویی را در برابر قدرت او تاب ایستادگی نیست. حال که چنین است چرا باید ترسید؟ لوتر نیز بایستی با خود از همین حرفا زده باشد، زیرا عشق غیبت ارباب را وسیله شکست شما قرار داد. در مدت این غیبت عشق بایستی کاری را که تصمیم به اجرای آن گرفته بود به اصطلاح بیان که دست به دست کند به پایان برساند، تا مهلت بازگشتن و آنسلم ندهد که با حضور خود کار او را ناتمام بگذارد، زیرا عشق برای اجرای تمنیات خود دستیاری بهتر از فرصت ندارد. از فرصت است که عشق در کلیه پیروزی‌های خود به خصوص در آغاز کار استفاده می‌کند. من همه این مطالب را به خوبی می‌دانم، آن هم بیشتر از روی تجربیات شخصی نه مسموعات، چنان که روزی برای شما حکایت خواهم کرد، چون من هم از گوشتم و خون جوانی در رگ‌هایم جاری است. از این گذشته شما کجا زود تسلیم شده اید؟ شما تا همه روان لوتر را در نگاه‌ها و آه‌ها و حرف‌ها و هدیه‌های او تماشا نکردید و تا پی نبردید که او تا به چه پایه در خور مهر ورزیدن است به او دست ندادید. حال که چنین است مگذارید این دغدغه ها و این اندیشه های ظاهر الصلاح ذهن شما را مشوب کنند و مطمئن باشید که همانقدر که شما قدر لوتر را می دانید او نیز قدر شما را می داند. بکوشید که با هم شاد و خرم زندگی کنید و خرسند باشید از اینکه اگر به کمند عشق در افتاده اید، کسی که سر شما را به خم این کمند انداخته است شایستگی این پیروزی را دارد. در حقیقت لوتر نه تنها چهار سین عشق را که همه عاشقان کامل عیار باید دارا باشند دارد، واجد تمام الفبای عشق است. پانویس در مورد چهار سین: مقصود از چهار سین عشق چهار صفتی است که در لغت لاتین با حرف اس آغاز می شود و آن عبارت است از سابیو یعنی دانا و سولو یعنی یگانه و سولیکیتو یعنی بیقرار و سکرتو یعنی رازپوش. توضیح دکتر باردن. در زبان فارسی و حتی در فرانسه نمیتوان این چهار صفت را به طریقی ذکر کرد که حرف اول هر چهار سین باشد. توضیح مترجم ادامه داستان. حال گوش کنید تا ببینید که چگونه من همه را از بر می دانم. این الفبا آنطور که من می بینم و می پندارم چنین است: آزاده، برازنده، پاک دل، جوان، چالاک، خیراندیش، دلسوز، رشید، زورمند. سپس چهار سین: شریف، در ساد و زاد و تاو و زاو و قاف که حروف ثقیلی هستند صفتی در خور شأن او نیست. عاقل، غنی، فروتن، کریم، گیرا، لایق، مهربان، نجیب، وفادار، هوشمند و سرانجام برای تکمیل سعادت شما یک دل. کامی از الفبای ندیمه خود بسیار خندید و دانست که او بیش از آنچه از ظاهر حالش پیداست در امور عشق و عاشقی استاد است. ندیمه اقرار کرد و به بانوی خود فاش گفت که با جوانی از نجیب زادگان شهر سری و سری دارد. کامی از این خبر مضطرب شد و ترسید که مبادا این ماجرا راهی گشاده به سوی رسوایی او باشد. لذا لئونلا را به باد سوال گرفت تا بداند که این سر و سر از مرحله گفتگوهای عاشقانه تجاوز کرده است یا نه. ندیمه پرده شرم و حیا را درید و با وقاحت تمام جواب داد که در حرف تنها لذتی برای او متصور نیست. در حقیقت این اصلی است مسلم که خطای بانوان پرده شرم و حیای خدمتکاران را می‌درد و ایشان وقتی به چشم خود می‌بینند که بانو از یک پا می‌لنگد نمی‌هراسند از اینکه از هر دو پا بلنگند یا حتی کسی از رازشان آگاه شود. کامی چاره‌ای ندید جز اینکه از لئونلا خواهش کند که ماجرای او را به فاسق خود نگوید و خود نیز طوری رفتار نکند که آنسلم یا لوتر از روابط او با فاسقش آگاه شوند. لئونلا این قول را داد ولی طوری وفای به عهد می‌کرد که کامی در ترس و تشویش خود از اینکه ممکن است آن دختر باعث آبروریزی او شود استوارتر گردد. لئونلای گناهکار بیشرم همین که سقوط بانوی خود را دید کار بیشرمی را به جایی رسانید که فاسق خود را آشکارا به خانه می آورد و مطمئن بود که اگر هم بانویش او را ببیند جرأت نمی کند رازش را فاش نماید. آری، ضعف بانوان این عاقبت شوم و عواقبی وخیم تر از این نیز در پی دارد. ایشان کنیز کنیزان خود می شوند و ناگزیر بر نابکاری های این مخلوقات زشتکار پرده می کشند. کامی نیز به همین مصیبت دچار شد که بارها با آنکه می دانست که لئونلا با فاسق خود در یکی از اتاقهای منزل خلوت کرده است نه تنها جرأت نداشت به او پرخاش کند بلکه در تسهیل ورود فاسق او به خانه کمک می کرد و مراقب می شد که مبادا شوهرش او را ببیند. معالوصف چون نتوانست این وظیفه پاسداری را خوب انجام بدهد یک روز لوتر در سپیده صبح فاسق لئونلا را دید که از خانه بیرون می رفت و چون نمی دانست که آن مرد کیست ابتدا گمان کرد شبحی است. لیکن وقتی دید که شبح راه می رود و خود را در بالاپوشی پیچیده است و با احتیاط تمام در می رود بسیار زود آن فکر کودکانه را از سر بدر کرد و خواست تصمیمی بگیرد که اگر کامی به موقع رفع و رجوع نکرده بود امکان داشت باعث نابودی همه اهل خانه شود. لوتر گمان کرد که مردی که خود دیده بود در آن وقت صبح از خانه آنسلم بیرون می رفت به خاطر لئونلا نیامده است و اصلا مگر به یاد داشت که در جهان کسی هم به نام لئونلا وجود دارد. او فقط این خیال را کرد که کامی همان گونه که به خود او آسان تسلیم شده و ناپایداری از خود نشان داده است، قطعاً برای دیگری نیز چنین شده است، چون این هم یکی از نتایج روش زشت زن زانی است که حتی در نظر مردی هم که زن ناموس خود را به او تسلیم کرده و مغلوب سماجت‌های او شده است، حیثیت و اعتبار خود را از دست می‌دهد. او نیز به نوبه خود چنین می‌پندارد که زن بدکار ناموس خود را به همان صحبت به دیگران تسلیم می‌نماید و هر گونه گمانی که در این باره به دلش راه یابد همه را حمل بر یقین می‌کند. باری به نظر رسید که در آن لحظه لوتر عقل و شعور خود را از دست داد و همه چاره‌های محتاطانه از فکرش پرید. لذا بیان که تعقل کند یا درست بیاندیشد، با بی‌صبری و هیجان و با چشمی از خشم حسد کور، در حالی که خون خونش را می‌خورد و در درونش آتش انتقام گرفتن از کامی که توهینی به شخص او نکرده بود زبانه می‌کشید، قبل از آن که مجال دهد که آنسلم از خواب برخیزد به نزد او شتافت و گفت: آنسلم، بدان که من روزهاست با نفس خود در جنگم و با تمام قوا به خود فشار می آورم تا مگر مطلبی را که پنهان داشتن آن بیش از این نه ممکن است و نه درست به تو اعتراف نکنم. بدان که دژ عفت کامی فتح شده و اکنون آماده تسلیم است تا هرچه من بخواهم با او بکنم. من اگر تا به حال در ابراز این حقیقت شوم به تو تأخیر روا داشتم، برای این بوده است که میخواستم ببینم آیا تسلیم شدن کامی بر اثر هوسی گناه‌آلود است یا فقط تظاهر به تسلیم کرده است تا مرا بیازماید و مطمئن بشود که آیا حمله عاشقانه‌ای که من با اجازه قبلی تو آغاز کرده ام جدی است یا نه. و نیز گمان می کردم که اگر او واقعا چنان می بود که بایستی باشد و چنان که ما هر دو می پنداشتیم، بایستی تا به حال موضوع تعقیب‌های مرا برای تو حکایت کرده باشد. لیکن چون اکنون می بینم که او در ابراز این راز به تو درنگ کرده است، ناچار باید قولی را که به من داده است راست پندارم. و آن این که نخستین بار وقتی که تو باز از این خانه غیبت کردی، مرا در اتاق رختکن بپذیرد. و به حقیقت در همان اتاق بود که کامی و لوتر یکدیگر را ملاقات می کردند. مع‌الوصف من نمی خواهم که تو از کوره به در بروی و بی محابا از این بی وفا انتقام بگیری، زیرا گناه او هنوز از مرحله قصد تجاوز نکرده است و چه بسا که این قصد از حالا تا لحظه‌ای که بخواهد صورت عمل به خود بگیرد تغییر یابد و پشیمانی جایگزین آن گردد. بنابراین چون تو تا به حال از نصایح من به جز در یک مورد مو به مو پیروی کرده ای، به اندرزی نیست که اکنون میخواهم به تو بدهم عمل کن تا بدون ارتکاب یک خطای احتمالی زن و گمان از دل پاک کنی و بتوانی با علم کامل به موضوع دست به اقدام بزنی. وانمود کن که چنان که بارها پیش آمده است، دو سه روزی از خانه غیبت می کنی و کاری کن که در این مدت در همان اتاق رختکن در پناه پرده ها و مبل ها که وسایل راحتی برای پنهان شدنند کمین کنی. آنگاه تو همانطور که من میبینم با دو چشم خود خواهی دید که مقصود کامی چیست. اگر قصد او در ارتکاب گناه بود که بیشتر جای ترس است و امیدی به خلاف آن نیست، آنگاه بیان که سر و صدا کنی میتوانی با خیشتنداری و عقل و تدبیر انتقام توهینی را که به تو میکند از او بگی. آنسلم بیچاره از شنیدن راز لوتر مات و مبهوت ماند، چنان که گفتی از پا در آمده است. در واقع این خبر وقتی او را غافلگیر می کرد که او اصلا انتظارش را نداشت، زیرا او کامی را با ایمان کامل در برابر حملات ظاهر فریب لوتر پیروز می دانست و حتی کم کم داشت طعم شیرین این پیروزی را در کام خود حس می کرد. مدتی با سر افکنده چشم زمین دوخت و خاموش و بی حرکت بر جا ماند. آخر بانگ برآورد که لوتر، تو آنگونه که من انتظار داشتم به وظیفه دوستی عمل کردی. من در همه حال از اندرس‌های تو پیروی کردم و اکنون آنچه صلاح می‌دانی بکن، به خصوص آنگونه که مقتضای این واقعه غیر مترقبه است. راز آن را در دل نگاه دار. لوتر این قول را به او داد و همین که از آنجا دور شد از آنچه گفته بود سخت پشیمان گردید، چون پی برد که با چه سفاهت غیر قابل بخششی رفتار کرده است و می توانست بی آن که از راهی چنین ظالمانه و مفتضحانه وارد شود شخصا انتقام خود را از کامی بگیرد. بر کم عقلی خود نفرین می فرستاد و از این شتاب ناسواب به خود شماتت می کرد و نمی دانست به چه وسیله‌ای متوسل شود تا دست گلی را که به آب داده بود از آب بگیرد، یا لااقل راه حل عاقلانه‌ای برای جبران این حماقت خود پیدا کند. سرانجام تصمیم گرفت که قضایا را برای کامی حکایت کند و چون برای دیدن او در خلوت فرصت بسیار داشت همان روز به ملاقات او شتافت. کامی همین که لوتر را دید به او گفت: رفیق لوتر، بدان که در اعماق قلب من غمی لانه کرده است که دلم را خون کرده و تا چند روز دیگر آن را در سینه‌ام منفجر خواهد ساخت. بی‌شرمی لئونلا به درجه ای رسیده است که هر شب جوانک فاسق خود را به این خانه می آورد و او را تا سپیده صبح در کنار خود نگاه می دارد. حال داوری کن که آبروی من در معرض چه خطری قرار گرفته است و کسی که او را در آن موقع صبح در حال خروج از خانه من ببیند چه زمینه مساعدی برای متهم کردن من خواهد داشت. اما از چیزی که بیشتر قصه می‌خورم این است که من نمی‌توانم این دخترک را از خانه خود برانم و نه با او دعوا کنم، زیرا او محرم اسرار روابط نامشروع من و توست و به همین جهت زبان من برای افشای روابط نامشروع او بسته است و می ترسم این موضوع فاجعه‌ای به بار آورد. از کلمات اول حرفهای کامی لوتر تصور کرد این همه صحنه‌سازی است تا او را قانع کند که مردی را که در حال خروج دیده بود برای لئونلا به این خانه آمده است نه برای او. لیکن چون دید که کامی گریه می کند و قصه می خورد و از او کمک می خواهد تا از آن مخمصه نجاتش دهد، فهمید که موضوع حقیقت دارد و همین خود بر پشیمانی و خجلت او افزود. با این وصف به کامی جواب داد که دیگر قصه نخورد و گفت که راهی برای علاج بی احتیاطی های لئونلا پیدا خواهد کرد. سپس همه آن چیزهایی را که به اغوای هیجانی ناشی از خشم حسدآلود برای آن سلم فاش ساخته بود و توطئه ای را که با هم چیده بودند مبنی بر این که آنسلم در اتاق رختکن مخفی شود تا به چشم خود ببیند که مزد عشق و علاقش را با چه قدر و خیانتی می دهند، برای لوتر حکایت کرد و از این عمل جنون‌آمیز که مرتکب شده بود عذر خواست. سپس برای جبران این خطا چاره خواست و پرسید که به چه وسیله باید از این مقاط که سردرگم که از بیفکری بدفرجام او در آن گرفتار شده اند رهایی یابند. کامی از اعترافی که لوتر در نزد او کرد وحشت کرد و او را با عتابی مهرآمیز هم به خاطر آن فکر بد که کرده بود و هم به سبب آن تصمیم بدتر که به انگیزه آن فکر بد گرفته بود سرزنش کرد. لیکن چون طبعا حضور ذهن زن برای خیر و شر بیشتر از مرد است و حالان که وقتی بخواهد پخت فکر کند فاقد این حضور ذهن است، کامی فوراً راه چاره‌ای برای جبران آن خطای به ظاهر جبران ناپذیر یافت و به لوتر دستور داد که کاری کند آنسلم فردای آن روز طبق قرار معهود در اتاق رختکن مخفی شود، چون خود امیدوار است از همین آزمایش نتیجه‌ای بگیرد که از این پس هر دو آسانتر و بی ترس و تشویش از وصال هم برخوردار شوند. با آنکه کامی حاضر نشد نقشه خود را تمام و کمال برای لوتر توضیح دهد، به او دستور داد که وقتی آنسلم در کمینگاه خود مخفی شد و همین که لئونلا او را احضار کرد، بیدرنگ بیاید و دقت کند که به هر سوالی که از او می شود طوری جواب بدهد که گویی نمی داند آنسلم در همان نزدیکی پنهان شده است. لوتر هرچه اصرار ورزید که کامی باقی نقشه خود را برای او تشریح کند تا او بتواند با احتیاط و اطمینان بیشتری عمل کند، سودی نبخشید و کامی فقط تکرار کرد که کار او تنها همین باشد که به سوالاتی که از او می شود جواب بدهد. کامی از این جهت نمی خواست بیش از این لوتر را به نقشه خود وارد کند که می ترسید او از اجرای چنین فکر بکری امتناع ورزد و به راه‌های دیگر بیندیشد که بسیار کمتر از این سودمند باشد. لوتر رفت و فردای آن روز آنسلم به عذر اینکه به خانه ییلاقی دوستش می رود حرکت کرد، لیکن اندکی نگذشت که باز آمد تا خود را پنهان کند، کاری که به راحتی انجام گرفت زیرا کامی و لئونلا با مهارت تمام قبلاً وسایل آن را برای او تدارک دیده بودند. باری آنسلم با نگرانی های مردی که محکوم است با دو چشم خود پاره کردن امعا و احشای شرافت خود را تماشا کند، در کمینگاه خیش پنهان شد و گمان می کرد که همکنون بالاترین ثروت خود را یعنی کامی عزیزش را از دست خواهد داد. کامی و لئونلا همین که اطمینان یافتند که آنسلم در پناهگاه خود مخفی شده است، هر دو به اتاق رختکن در آمدند و به محض ورود بانو آهی عمیق کشید و بانگ برآورد که افسوس ای رفیق لئونلا، آیا بهتر نیست پیش از تصمیم به اجرای نقشه‌ای که نمیخواهم با تو در میان بگذارم، زیرا میترسم که مرا از دست زدن به آن بازداری، شمشیر آنسلم را که من از تو خواستم برداری و در این دل ناپاک من که در سینه می تپد فرو کنی؟ ولی نه، چون انصاف نیست که من به کیفر گناه دیگری برسم. من اول می خواهم بدانم این چشمان هیز لوتر در وجود من چه دیده که به او جرأت داده است شرم و حیا را کنار بگذارد و هوس ننگینی را که برای شرافت من و دوستی خود او با آنسلم وحناور است به من ابراز کند. آه لئونلا، این پنجره را باز کن و به لوتر اشاره کن، حتما او همکنون در کوچه به انتظار ایستاده و امیدوار است که امروز به مقصود ننگین خود برسد. لیکن من قبلا مقصود خود را که بیرحمانه ولی شرافتمندانه است برخواهم آورد. لئونلای رند که درس خود را خوب از بر بود در جواب گفت: آه ای بانوی عزیز، شما را با شمشیر چه کار؟ می‌خواهید خود را بکشید یا لوتر را؟ ولی بدانید که پایان این هر دو کار به شرافت شما لطمه خواهد زد. بهتر آنکه این اهانت را نادیده بگیرید و نگذارید در حال حاضر این مرد شریر به درون آید و ما را تنها در خانه بیابد. توجه داشته باشید که ما هر دو زنیم و ضعیف و او مرد است و مصمم، و من از آن می ترسم که وقتی به درون آید به اغوای شهوت کور خود با شما کاری کند که بدتر از کشتن است. لعنت بر اعتماد بی جای آقای آنسلم که باعث شد پای این مرده که بیشرم به این خانه باز شود. ولی خانم، اگر شما چنان که اراده کرده اید او را بکشید، ما با جنازه او چه بکنیم؟ کامی گفت: چطور چه بکنیم؟ همین جا میگذاریمش تا آنسلم بیاید و خاکش کند، چون بجاست که او رنجی را که برای به خاک سپردن بی آبرویی خود میکشد تفریح بداند. پس هرچه زودتر این خائن را به درون بخوانیم، چون هرچه من انتقام موجه خود را از این توهین به تأخیر اندازم، در نظرم توهینی است که به وفای خود نسبت به شوهرم روا داشتم. خب وقتمون تموم شد آقای حمید، اجازه بدید ادامه داستان رو بذاریم برای فردا دیگه.
حتما با کمال میل.
قربان شما، روزتون خوش. به ادامه برنامه‌تون برسید.
تشکر می‌کنم. روز شما بخیر باشه.